بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 صفحه اول، فصل فی النوع. بعد از اینکه درباره جنس و اینکه چگونه معانی داخل در جنس می شوند و چگونه معانی خارج از جنس می شوند بحث کردیم، حالا وارد نوع می شیم. گفتیم یکی از معانی که وارد بر جنس می شود فصله، و بعضی معانی دیگر که بر جنس وارد می شوند عوارضند. چون یکی از معانی که بر جنس وارد می شد فصل بود و فصل هم با ورودش بر جنس نوع می ساخت، ما به این مناسبت بعد از بحث در جنس و اموری که برش وارد می شوند وارد بحث در نوع می شد. چون بالاخره نوع از همون ورود فصل بر جنس ساخته می شد، و ما هم در فصل قبل این بحث مطرح کرده بودیم که بر جنس دو چیز وارد می شود، یکی فصل و یکی عوارض. و چون با ورود فصل جنس تبدیل به نوع میشه، پس جا داره که ما در اینجا از نوع بحث کنیم. بعدا هم در فصل بعدی از فصل بحث خواهیم کرد که فصل همون نیست که بر جنس وارد میشه. توجه میکنید که این فصول با هم ارتباط دارن. به همین نحوی که از شده حالا نوع رو میخواد توضیح بده. میفرماید نوع یک طبیعتی است که هم در وجود خارجی متحصل است و هم در وجود ذهنی متحصل است. یعنی اگر بخواد در خارج موجود بشود مشکلی ندارد جز این که تشخص پیدا کند، ولی خودش قابل است که در خارج واقع شود. و اگر بخواد در ذهن تصور شود اون هم همینطور، حتی دیگه احتیاجی به اشاره هم احتیاجی به تشخص هم نداره، همینطور که هست. یعنی به صورت نوعی در ذهن تصور میشه. توجه کنید مطلب اینه که جنس همونطور که قبلا گفتم نه در خارج مستقلا میتونه موجود باشه نه در ذهن مستقلا میتونه تصور بشه. اگر شما جنسی رو در ذهنتون مستقل تصور کردید، او را به عنوان این که ماده است تصور خواهید کرد، نه به عنوان این که جنسه. اگر بخواد به عنوان جنس تصورش کنید، حتما همراه یکی از فصولش تصورش خواهید کرد. پس خود جنس قابل تصور در ذهن نیست به تنهایی و قابل وجود خارجی هم نیست به تنهایی. وقتی فصل در او وارد می شود متحصل می شه، یعنی حصول پیدا می کنه، یعنی وجود پیدا می کنه، منتها وجود ذهنی، و می شود یک موجود متحصل ذهنی. می شه نوع. نوع متحصل در ذهن و قابل تصوره. اینطور نیست که احتیاج به ذرم زمینه ای باشد، همینطور که هست قابل تصوره. برخلاف کس که احتیاج به ذرم زمینه داشت و بدون ذرم زمینه تصور نمیشد، اما نوع بدون ذرم زمینه تصور میشه. پس در ذهن ما و در عقل ما نوع میشود یک موجود متحصل، یعنی یک موجودی که قابل وجود گرفتن هست، قابل تصور شدن هست. اما در خارج، در خارج اگر نوعمون نوع متوسط باشه، ولو این که قابل تصور هست چون متحصل ذهنی شده، اما در خارج بدون زمینه یا بدون چیزی که الان عرض میکنیم وجود نخواهد بود. حالا زمینه تعبیر خوبی نبود، بدون چیزی که توضیحش رو خواهیم داد وجود نخواهد گرفت. اگر نوع متوسط باشه که که عرض کردیم باید یه چیزی داشته باشه تا وجود خارجی بگیره. اگر نوع الانواع باشد که دیگه نوع سافل آخری نوع دیگه پایین تر از اون نداریم، اونم باید یه چیزی داشته باشه تا وجود خارجی بگیره، ولی قابل وجود هست، یعنی تحصل خارجی داره. منتها با این که عرض میکنم اگر نوع متوسط باشه احتیاج به ضمن فصول دیگر دارد، چیزی که میگیم الان دارم توضیح میدم. اگر نوع متوسط باشه احتیاج به ضمن فصول دیگر دارد، اگر نوع سافل باشه نوع الانواع باشه دیگه احتیاج به ضمن فصول دیگر ندارد، فقط احتیاج به زمینه شدن اشاره دارد، یعنی باید شخص باشه تا بتونی بهش اشاره حسی بکنی، اون وقت میشه موجود خارجی. یا اگر موجودیست که عقلی، اشاره عقلی کنی. البته اشاره عقلی فعلا مورد نظر ما نیست، بتونیم بهش اشاره کنیم، حالا تعمیم بدید اشاره عقلی هم بگید مورد توجه هست، اشکال هست، بگید که اگر اشاره قابل اشاره هم براش پیدا شد میشه شخص و اون وقت وجود خارجی پیدا میکنه. پس در خارج هم متحصله، متحصل یعنی وجود داره، منتها وجود این چنینی که عرض میکنه، وجودی که قبلا توضیح دادیم که کلی چگونه در خارج موجود است، خود این کلیه موجود در خارج، منتها در ضمن شخص یا بین شخص، ولی خود همین کلیه نیست که اینا توضیحاتش قبلا گذاشتیم. پس نو طوریست که هم در ذهن متحصله، یعنی قابل تصور ذهنیست، هم در خارج متحصله و در خارج احتیاج به هیچی جز اشاره ندارد. اگر نوع الانواع شد احتیاج به چیزی جز اشاره ندارد، اگر نوع متوسط بود هنوز احتیاج به زمینه فصول دارد تا نوع الانواع بشود، بلکه نوع الانواع شد فقط احتیاج به اشاره دارد. و بحث ما الان در نوع الانواعه، چون نوع متوسط در واقع تقریبا به یه صورت جنسه، به یه عبارت دیگه جنسه و هنوز احتیاج به زمینه داره، احتیاج به زمینه حصول داره. اما وقتی نوع الانواع شد دیگه واقعا نوعه، دیگه جنس نیست. وقتی نوع شد برای تحصل خارجی فقط احتیاج به اشاره دارد، اشاره حاصل بشه تمام. دیگه از این به بعد چیزی در ذاتش دخالت داده نمی شود و مهم این است. اینکه میگیم احتیاج به اشاره داره، منظورم اینه که چیزی لازم نیست زمینه بشه تا ذات او رو بسازه، برخلاف جنس. جنس چیزی باید در ذاتش وارد شود، زمینه به این معنی که چیزی باید در ذاتش وارد شود، مجموعه ای درست کنه که اون مجموعه بتواند در خارج موجود باشه. اما در نوع ما احتیاج به این نداریم که چیزی در ذات نوع وارد کنیم و مجموعه بسازیم و بگوییم این مجموعه باید در خارج باشد، بلکه خود نوع میتواند در خارج باشد. اون چیزهایی که باعث پیدایش اشاره میشن عوارضن که اینها ملحق به نوع میشوند و روی نوع قرار میگیرن، نه اینکه داخل نوع بشوند، برخلاف حصول که داخل جنس میشوند. پس این که میگیم نوع در خارج متحصله به این معناست که دیگه لازم نیست چیزی در ذاتش داخل کنید، ذاتش بسته شده و کامل شده. از این به بعد احتیاج به اشاره دارد، احتیاج به اشاره دارد یعنی احتیاج دارد به عوارضی و ملحقاتی که نه داخل ذاتش بلکه بیرون ذاتش کنارش قرار بگیرن تا او رو قابل اشاره کنند. احتیاج به اشاره دارد معناش اینه، ولی خود نوع در خارج هست. خب حالا یه مطلبی رو که در کلمات هم داشتم و به نظر میرسید که تسامح هست و باعث شبهه میشد، اون رو توضیح میدم تا با این بیان اخیری که عرض کردم حلش کنم. و مطلب این بود که شما گفتید جنس در خارج متحصل نیست، احتیاج به زمینه دارد، نوع هم در خارج متحصل هست احتیاج به زمینه ندارد، در حالی که لااقل اشاره رو آوردید گفتید احتیاج به اشاره دارد. پس معلوم میشه هنوز نوع هم صلاحیت ندارد که در خارج باشه، باید اشاره بهش ملحق بشه، حاصل بشه براش تا بتونه در خارج موجود بشه. جنس در خارج موجود نیست مگر فصل بگیرد و عوارض بگیرد. نوع هم در خارج موجود نیست مگر اینکه اشاره بگیرد. پس هر دوشون شدن مثل هم. چطور میگید نوع در خارج متحصله و جنس در خارج متحصله؟ در ذهن روشنه. در ذهن جنس متحصل نیست چون تصور نمیشه به تنهایی، نوع متحصل هست چون تصور میشه به تنهایی. فرق بین جنس و نوع در ذهن معلومه، اما فرق این دو تا در خارج روشن نیست. شما میگید که جنس در خارج متحصل نمیشه مگر زمینه بشه به خصوص، نوع هم در خارج متحصل نیست مگر اینکه زمینه بشه بهش اشاره. چطور میگید نوع در خارج متحصله؟ جواب همین نیست کردن از کردن. جنس اگر میخواد متحصل بشه چیزی باید در او داخل شود و در ذات او وارد شود تا او را آماده کند برای تحصل خارجی. اما نوع اگر بخواد در خارج واقع شود احتیاج ندارد چیزی در ذاتش وارد شود، احتیاج دارد که اشارهی به او تحقق پیدا کند، یعنی عوارضی در او وارد شود. پس خود این نوع متحصل است در خارج، ولو شرط دارد که زمینه داشته باشه، عوارض داشته باشه، ولی اون خود نوع رو عوض نمی کنه، برخلاف فصول که جنس رو عوض می کنن. فصول میان داخل جنس قرار می گیرن، جنس رو عوض می کنن، اون وقت جنس آماده میشه که در خارج بیاد. اما عوارض نوع رو عوض نمی کنن تا نوع رو آماده کنن که در خارج بیاد. نوع آماده خارج است، ذاتش آماده خارج است، لباس بیرونی میخواد، اشاره میخواد که اشاره در داخل در ذات نوع نیست. پس فرق است بین جنسی که میخواهد در خارج بیاید و نوعی که میخواهد در خارج بیاید. بنابراین میتونیم ادعا کنیم که جنس تحصل خارجی ندارد ولی نوع تحصل خارجی دارد. خب مطلب تقریبا حل شد. شبهه‌ای هم که میخواستم عرض کنم از اول وارد بحث شدم که جاش نبود اول عرض کنم، این شبهه هم گفتم اونجا میشد. پس میتوان این چنین گفت، جنس اگر زمینه شود با فصل، در صورتی که نوع متوسط ساخته شود باز باید زمینه شود با فصول بعدی تا بالاخره به درجه نوع سافل یا نوع لهوا برسد. و اگر از همون زمینه اول فصل نوع سافل و نوع لهوا درست شود دیگه احتیاطی به زمین زمینه نداره. علی حال جنس وقتی که با زمین فصل، حالا با زمین یک فصل یا با زمین فصولی که در طول عمل تبدیل به نوع الانواع شد، اگر جنس تبدیل به نوع الانواع شد دیگه تحصل خارجی پیدا کرده و کافیست که اشاره را پیدا کند. اشاره پیدا کند در خارج موجود می شود. اشاره پیدا شده شد از شدن به اینه که عوارض برش وارد می شود. اما خود جنس همینطوری بدون زمین زمینه در خارج حاصل نمیشه، تحصل ذهنی هم نداره همونطور که تحصل خارجی نداره. این بحث ابتدایی بود که در نوع داشتیم و در این بحث هم نوع رو تعریف کردیم تقریبا و این مشخص کردیم که نوع چیه، هم فرقش با جنس رو بیان کردیم، هم بیان کردیم که قابل پذیرش عوارض. حالا عوارضی که وارد می شوند بر نوع آیا بر جنس هم وارد می شوند یا نه؟ خب مسلمه که بر جنس هم وارد می شوند، چون جنس در ضمن نوع وجود داره. پس وقتی عوارض بر نوع وارد می شوند در ضمن بر جنس هم وارد می شوند. پس این عوارضی که ما عوارض نوع حسابشون می کنیم عوارض جنس هم هستن. فکر نکنید که ذاتیات جنس هم فصول داخل در جنس می شوند، عوارض همونطور که داخل در نوع نمی شوند داخل در جنس هم نمی شوند، اونا همچنان عارض هم. عوارض فقط داخل در یک چیز هم، اینو دقت کنید، عوارض فقط داخل در شخص هم، نه داخل در جنس هم، نه داخل در نوع هم، بلکه داخل در شخص هم. یعنی شخص رو که شما می خواهید تحلیل کنید می گویید عبارت هست از نوع که همون طبیعت و ماهیته و عوارض شخصیه، که عوارض شخصیه رو جزء شخص قرار میدید ولی جزء نو قرار نمیگید، بیرون نو قرار میگید، جزء جنس قرار نمیگید، بیرون جنس قرار میگید، ولی جزء شخص قرار میگید. پس عوارض نسبت به نو عوارضند، نسبت به جنس هم عوارضند، نسبت به اشخاص مقومات، نسبت به اشخاص مقومند در جزء هند. ابن سینا با عبارت تعرض و فهمونده همین نکته ای رو که الان عرض کردیم که این لوازمی که بعد از تکمیل نوع بر نوع وارد می شوند عارضن، با کلمه تعرض و فهمونده که این عارضن، و اگر بر نوع عارضن بر جنس هم عارضن. ولی خب ما خودمون می دونیم که اینها دیگه بر شخص عارض نیستند، بلکه سازنده شخص هم مقدم شخص. از سلامه تعرض این است که اخیری که از کردن استفاده میشه که میگوید لوازم و خواص بر نوع عارض میشن، بر نوع عارض میشن. اگر بر نوع عارض شدن بر ما قبل نوع که جنسه نیز عارض میشن، اما بر ما بعد نوع که شخص دیگه عارض نمیشن، زیرا ما بعد رو دارن میسازن، ما قبل رو نمیسازن، چون هیچی ما قبل خودش رو نمیسازن. بنابراین این عارض نمیتونن ما قبل خودشون رو که نوع یا جنسه بسازن، نسبت به اونها میشن عارض. اما ما بعد میتونن بسازن، ما بعد نو شخصه، شخصو میتونن بسازن. هر چیزی میتونه ما بعد خودش رو، اگر قدرت ساختن داره میتونه ما بعد خودش رو بسازه، اما هیچی نمیتونه ما قبل خودش رو بسازه. پس این عوارض نمیتونن نوع رو نوع بسازن، جنس رو جنس بسازن، یا جنس رو نوع بسازن، چون اینا ما قبل عوارضن. ولی میتونن شخص رو شخص بسازن، چون شخص بعد از این عوارض. الان این قسمتی که از خارج گفتم از این تصدیم کنه. صفحه 228 این صفحه اول فصلون فه نو و اما نو فا اینهو طبیعت متحصلت و فل وجوده و فل عقل جمعی هم نو رو داره تعریف میکنه. طبیعتیست که متحصله، متحصله این حصول داره، هم فعل وجود یعنی خارج، هم فعل عقل یعنی ذهن، جمعی در هر دو حصول داره، در هر دو وجود داره. و توضیح دادم چجوری وجود داره، در ذهن که راحت فهمیده میشه وجود داره، در خارج گفته میشه چگونه وجود دارد، در حالی که احتیاج به اشاره داره. اینو توضیح داده که اون احتیاج مانع وجودش نیست، خود نوع در خارج موجود میشود، اما جنس خودش در خارج موجود نمیشه، در داخلش جنس فصل وارد میشود، او رو تبدیل میکند به یه ماهیت تامه، وقتی ماهیت تامه در خارج موجود میشه، وقت در ضمنش و در لابلایش جنس هم موجود، اونم جنسی که خودش نمیتونه باز موجود بشه، باید متکی به این نوع باشه. برخلاف نوع که خودش موجوده، خودش موجوده منتها همراهان دارد، همراهان داره ذاتش عوض نمی کنه. برخلاف فرد که وقتی آمد جنس رو اصلا متبدل می کنه، جنس رو متبدل می کنه، تبدیل کنه به یه ماهیت تامه و نوع. پس نوع در خارج موجود هست ولو با همراهان، اما جنس به ما این که جنس در خارج موجوده، این تعبیر رو دقت کنید، نوع به ما این که نوع در خارج موجوده منتها همراه داره، جنس و ما این که جنسه در خارج موجود نیست، جنس و ما این که نو شده در خارج موجوده. پس جنس رو میکنیم میگیم تحصیل خارجی نداره، ولی نو تحصیل خارجی داره. پس کردم تحصیل خارجی این دوتا فرقش خود مهمه، بله تحصیل ذهنی که مسلمه جنس تحصیل ذهنی نداره و نو تحصیل ذهنی داره، به این معنی که جنس رو شما نمیتونید تصور کنید به تنهایی، حتما کنارش یه نوعی یک فصلی و تصور بشه. یعنی حیوان نمیتونی تصور کنی به ما این که جنسه، به عنوانی که ماده است میتونی تصورش کنی که اگه ماده شد میشه نو، اما به عنوانی که جنسه نمیتونی تصورش کنی، مگر اینکه کنار این جنس ناطقی، ناهقی، ساحلی، بالاخره یک فصلی رو تصور بکنی، و الا خود جنس قابل تصور هم نیست، همونطور که به تنهای قابل وجود نیست. این که تحصول ذهنی ندارد و نوع تحصول ذهنی دارد این مثلا روشنیه، خیلی لازم نیست در باش بحث کنیم. بحث عمده در تحصول داشتن نوع در خارج و تحصول نداشتن جنس در خارجی، که اینم توضیح دادم روشن شد. اون هم توضیح انواع مادی، انواع مادی احتیاج دارد به اشاره که بعدا خواهیم گفت اشاره از کجا پیدا میشه، گفتیم از عوارض پیدا میشه، منتها عوارضی هم هنوز توضیح نفتیم، اینشالا بعدا توضیح میشه. ولی انواع مجرده، انواع مجرده اگر بخوان اشاره بشن، اول گفتم اشاره عقلی، بعد گفتم اشاره حسی، بعد گفتم دوباره تعمیم دیدیم یا تو نتقال بسی همچون تردیدی کردن. این بخاطر همین بود که انواع عقلی را من لحاظ کرده باشم، در انواع عقلی را احتیاجی به اشاره داریم، منطقه دیگه احتیاج نیست که نوع با عوارضی قابل اشاره بشه. اون نوع چون نمیتواند عوارض بپذیرد و حتما منحصر در فرده، همین که نوع شد دیگه کافیست، قابلیت اشاره رو دارد، لازم نیست بعد از نوع شدن قابلیت اشاره رو پیدا کند، ولی اشاره لازمه، در وجود خارجی داشتن اونها هم اشاره لازمه، منتها این اشاره معونه زاید نمیخواد، نوعیت که تحصل پیدا کرد اشاره و فردیت و شخصیت هم تحقق پیدا میکنه، برخلاف انواع مادی که اگر نوعیت بخواد محقق میشه یه چیزی دیگه باید زمینه بشه تا شخصیت بیاد. حالا چی باید زمینه بشه؟ از کردیم اشاره، اشاره از کجا میاد این هنوز توضیح ندادیم، از طریق عوارض میاد، عوارض هم بعدن بیان خواهیم کرد که دو گونه هستن، دو نوع هستن، انشالله اینا بعدن بیان میشه. الان ما در نوع مجرد هم احتیاج به اشاره داریم، در نوع مادی هم احتیاج به اشاره داریم، منتها در نوع مجرد اشاره احتیاج به معونه زاید ندارد، ولی در نوع مادی اشاره احتیاج به معونه زاید دارد. بر مادی از قبل عوارض نه اشارم یه اشاره خود به خود حاصله، اونجا اشاره معونه نمیخواد، معونه نمیخواد، معنیش همینه دیگه. در انواع مادی ما اشارمون احتیاج به معونه داره، یعنی عوارض، در انواع مجرد اشاره حاصل است، احتیاج به معونه نداره، یعنی احتیاج به عوارض نداره. و اما نوفه اینه طبیعت المتحصلت و فی الوجود و فی الاصل جمعی و ذالکه، یعنی این چه نوع طبیعت متحصل است، علتش اینه که نوع همون جنس بوده، نوع همون جنس بوده، چه فصلی او را تحصل داده، خواست متحصل شده دیگه، چون همون جنسیست که متحصل شده بس امروز متحصل. و ذالکه عبارت خودشون اینه که این نوع همون جنس بوده که بعد از گرفتن فصل متحصل شده و الان احتیاج به چیزی جز اشاره ندارد، و چون احتیاج به چیزی جز اشاره ندارد پس تحصل را گرفته، تشخص را هنوز پیدا نکرده، تحصلش را باید با تشخصش را باید با عوارض درست کنیم، تحصلش حاصل شده. و ذالکه اینکه میگوییم نوع طبیعتیست متحصل، به خاطر این است که جنس وقتی تحصل پیدا کند، ماهیت اون جنس به امور، یعنی به فصولی که تحصل رو، یعنی اون جنس رو تحصل میدن اون امور، یعنی با فصول، اگر جنس با فصول ماهیتش متحصل شد، یکون العقل این نماین وقی لهو بعد از آرش ان یحصلها بالاشارات فقط، عقل سزاوار است برای عقل بعد از آلک، یعنی بعد از متحصل شدن جنس به توسط اون امور، یعنی به توسط بسول، سزاوار است برای عقل که یحصل اون طبیعت ناقص و اون ماهیت ناقص رو که الان متحصل شده، یحصل اون رو به اشارت فقط، یعنی دیگه عقل منتظر هیچی نیست جز اشاره که این اشاره حاصل بشه تا در خارج این نوع موجود بشه به عنوان یک شخص. و لا یطلب اون عقل شیئاً فی تحصیلها، یعنی در تحصیل این ماهیت، این ماهیت جنسیه که با امور محصله تحصل پیدا کرده، این زمین یحصلها و تحصیلها هر دوشون به اون ماهیت جنسیه برمیگردد، منتها ماهیت جنسیه که با اون امور محصله محصل متحصل شده. و لا یطلب عقل شیئی را در تحصیل این ماهیت الا الاشاره فقط، فقط این دیگه احتیاج به زمینه‌ای که داخل در این ماهیت شود نیست، برخلاف جنس که اگر میخواست متحصل بشه احتیاج به چیزی بود که داخل ماهیت شود، نوع دیگه احتیاج به چیزی که داخل ماهیت بشه نداره، بلکه چیزهای همراه ماهیتش باشن کافیه، که همراهی یعنی انشانه، همراه با ماهیتش باشن یعنی قابلیت انشانه داشته باشن. بله، بلا یطلع عقل شیعی را در تحصیل این ماهیتی که متحصل شده مگر اشاره را فقط بعد ان تحصلت طبیعه نوع الانواع، بعد از این که اون طبیعت جنسیه به طور نوع الانواعی تحصل پیدا شد، یعنی اگر نوع متوسط بشه باز هم احتیاجی به زمینه دارد، اشاره تنها کافی نیست، اونا هم احتیاجی به زمینه دارد. بعد از این که نوع الانواع شد، نوع سافل شد، دیگه پایین تر از اون نوعی نبود، یعنی در واقع نوع شد، جنس نبود، نوع متوسط میشه جنس دیگه، این در واقع نوع شد، جنس نبود. در چنین حالتی گفته میشود که فقط احتیاج به اشاره دارد، اگر نوع الانواع شد فقط احتیاج به اشاره دارد. و یکونو هین ازن تعرض له لوازم من الخواص و الاعرازه یا و الاعرازو که تتعینو به طبیعتو المشار الیها یا تتعینو به طبیعتو مشارن الیها، هر دو نسخه رو داریم. در پنج دو نسخه مشارن الیها داریم بدون الف لام، در نسخه ما المشار الیها با الف لام، هر دو نسخه عبارت توجه کنید مطلبش از خارج گفتن. و یکون هینه ازن، یعنی هینه ازن یعنی در این هنگامی که اون ماهیت متحصل شد و به صورت نوع الانواع در آمد و فقط احتیاج به اشاره داشت، در چنین حالتی تعرض له لوازم من الخباس و الاعراض. این عبارت رو تکرار کنید، چند تا احتمال توی این عبارت داریم. احتمال اول اینه که و الاعراض عطف باشد و لوازم، همونطور که لوازم رو خوندیم و الاعراض رو بخونیم. من الخواص تنها بیان باشد برای لوازم، دیگه اعراض بیان برای لوازم نباشه، بگیم تعرض له لوازم و من الخواص و الاعراض، یعنی تعرض برای این نوع له ضمیرش به ماهیت برمیگرده، مثلا ماهیت متحصله که اسمش نوعه، به اعتبار این که نوعه بهش ضمیر مذکر برمیگرده، تعرض له یعنی برای این نوع لوازمی و اعراضی. خب فرق بین لوازم و اعراض روشنه، لوازم اعراضی هستند که جدا نمی شوند، اعراض مطلقند، منتها در اینجا چون عطف بر لوازم گرفته می شوند تأثیر می شوند بر عوارض مفارقه، وقت لوازم میشه عوارض لازمه، اعراض میشه اعراض مفارقه. این یه احتمال که اعراض رو با این توجیهی که گفتم عطف بگیم بر لوازم. و خواص بیان میشه برای لوازم، وقت لوازم یعنی اعراضی که لازمند و جدا نمیشوند، خواص هم همینطور، خواص هم اعراض لازمه هستند، جدا نمیشن از معروضشون، مثل ذکر نسبت به انسان، قابلیت ذکر نه خود ذکر، خود ذکر اعراض لازم نیست، قابلیت ذکر اعراض لازم یا قابلیت کتابت و امثال ذلک، اینا از انسان منفک نمیشن، از اول تولد تا آخرش هستن، حتی اگر مریض هم بشه نتونه کتابت کنه یا مشکل پیدا کنه نتونه بخنده، قوه ذهن و قوه کتابت و امثال ذلک داره، پس قوه این قوه ها عرض لازم هم یا به تعبیر دیگه عرض خواسته هستن، پس خواص همون عرض لازمه هستن. وقت بل عرض از کردن دیگه میشه مقابل لوازم و حمل میشه بر عوارض مفارقه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که والاعراضه بخونیم چه بشه بر خواص، تعرض له لوازمی که این لوازم دو گونه هستن، من الخواص والاعراض. اگر اینطوری خوندیم چون اعراض شامل اعراض خواص که فقط شامل اعراض لازمه میشه، اما اعراض شامل اعراض مفارقه هم میشه، وقت بر اعراض مفارقه اطلاق لوازم شاید درست نباشه، لذا در اینجا ما تصرف میکنیم یا لوازم رو به من عوارض میگیریم یا اعراض رو عطف تفسیری بر خواص قرار میگیریم. علاقل باید یه تصرفی بکنیم. ولی مطلب روشنه، که بالاخره بر نوع لوازمی عارض میشه، و عوارضی هم عارض میشه، ولو اون عوارض لوازم نباشه بلکه مفارقات رو عوارض مفارقه باشه. اصل مطلب روشنه. حالا هر کدوم از این دو احتمال خاصی رو انتخاب کنیم و در هر دو صورت یه تصرفی ما کردیم توی عبارت، چه احتمال اول بگیریم چه احتمال دو. تتعین بها، این ضمیر بها برمیگرده به همه لوازم و خواص و اعراض. یا اگر احتمال دوم رو قبول کردیم که به نظر هم قوی تر میاد، ضمیر بها برمیگرده به لوازم، لوازمی که عبارتند از خواص و اعراض. این احتمال دوم بود دیگه، لوازمی که عبارتند از اعراض و خواص. وقت تتعین به اون لوازم مطلقا، چه خواص باشن چه اعراض باشن، تتعین و به حد طبیعه، طبیعت متعین می شود به عنوان یک فرد مشار الیها، به عنوان المشار الیها یا مشارن الیها. طبیعت متعین می شود به عنوان اینکه مورد اشاره قرار بگیرد، یعنی طبیعت می شود یک شیء مشار الی، مشار الیها، یعنی میشه شخص، با این عوارض میشه شخص و اشاره‌ای که گفتیم حاصل
میشه.
ضمیر به ها برمیگرده به لوازم و اعراض، بنابر بچه اول، بنابر احتمال اول به لوازم که عبارت از خواصه و به اعراض. عرض میکنم بچه دوم، احتمال دوم یه خود به نظر نزدیکتر میاد، ولی هر دو احتمال درست هست. خب حالا مطلبی که باید الان وارد بحثش بشیم اینه که این خواص و اعراضی که در واقع اشاره رو می سازند و این طبیعت نوعیه رو قابل اشاره می کنند، اونا چی هست؟ از کدام از خارج که من اینا توضیح ندادم، حالا می خوام توضیح بدم. ایشون می فرماید که ما دو قسم موجود داریم، دو قسم موجود امکانی داریم، یکی جوهر یکی عرض. جوهرم دو قسم داریم، جوهر بسیط مادی بسیط ها، جوهر مادی بسیط و جوهر مادی محکم. الان به جوهرهای مجرد کاری نداریم، جوهر مجرد گفتیم اشارهش با خودش همراهه، احتیاج به عروض عوارض نیست. الان ما داریم اشاره رو با عروض عوارض درست میکنیم، پس ناظریم به انواع مادیه، ناظر به انواع مجرده نیستیم، ناظر به انواع مادی هستیم. اینی که الان دارم تقسیم میکنم، انواع مادیه رو دارم تقسیم میکنم. انواع ممکنه مادیه به دو قسم تقسیم میشود، یک قسم جوهر یک قسم عرض، وقت باز جوهرشون به دو قسم تقسیم میشود، بسیط و مرکب. مثلا صورت نار صورت بسیط، مثلا صورت های نوعیه همشون بسیط، نفوس بسیط، اما جسم مرکبه. نیاز و سواد هم که عبارز هم اعراض هم. پس ما موجودی داریم که اسمش عرضه مثل بیاز، موجودی داریم که اسمش جوهره، این جوهرگاهی بسیطه مثل صورت، مثل صبر و نفوس، گاهی هم مرکب مثل عشق. پس ما سه تا بحث باید در اینجا مطرح کنیم و ببینیم که خواصی که این انواع رو مشار الیه می کنن چی هست. سه نوع داشتیم دیگه، یه نوع عرضی، یه نوع جوهری بسیط، یه نوع جوهری مرکب. این سه تا رو باید ببینیم چطوری قابل اشاره حسی می کنیم، یعنی با چه عوارضی قابل اشاره می کنیم. سه تا بحث لازم داریم. منتها دو تا نوع حکمشون یکسانه، یعنی نوع عرضی و نوع جوهری بسیط، این دوتا حکمشون یکسانه. لذا ما احتیاجی به ستا بحث نداریم، احتیاجی به دوتا بحث داریم. یک بحث در نوع جوهری مرکب، یک بحث هم در نوع جوهری بسیط و عرض. در این دوتا نوع میخوام الان مشخص کنیم که عوارضی که عارض میشوند و این طبیعت رو قابل اشاره میکنند چی هست. ابتدا درباره نوع جوهری بسیط و عرض بحث میکنیم، نوع عرضی بحث میکنیم. میفرمایند که در این دوتا یک عرض داریم و اون اضافه است. همین اضافه یا به عبارت دیگر همین عرض این نوع رو قابل اشاره حسی می کنه. عوارض مثل بیان اضافه پیدا می کنن به موضوعات خودشون، اضافه پیدا می کنن به موضوعات خودشون، همین اضافه اونها رو مشخص می کنن. چون موضوعشون خاصه دیگه، موضوعشون شخصه، رو این دیوار خاص این بیان عارض می شه. پس موضوع خاصه، وقتی این عرض به این موضوع اضافه پیدا کرد، این عرض به این موضوع اضافه پیدا کرد، میشه خاص. البته همین جا این تیکر رو عرض کنم، اضافه پیدا کرد معنیش این نیست که این عرض حاصل شود، اون موضوع هم حاصل شود، بعد یه اضافه به این عرض ملحق شود. نه، اصلا خود این عرض مضافاً آفریده میشه. این از اول که میخواد ساخته بشه با اضافه به موضوع ساخته میشه. ما عرض جدای از موضوع نداریم که بعداً به موضوع اضافهش بدیم، از همون اول که ساخته میشه با اضافه ساخته میشه. پس اضافه ملحق به این عرض نمیشه، از اول همراه عرض هست، این ذاتی عرضه، ذاتی عرضه. پس این اشاره ایست که عارض هست، ولی نه عارض به این معنا که گذاشته این ذات تکمیل بشه بعداً عارض میشه، بلکه عارضی که در ذات این معنا موجوده، در خود این معنا موجوده، ولی شاید تعبیر به عارض هم نتونه بکنه. خشبه
دیگه هستش،
نه ما الان اضافه داریم میگیم، بله تشخص هم همین که میفرمایید، ولی بله حالا اضافه الان در اینجا باشه تشخصه، بذارید اون سه قسم بعدی رو بگم مطلب روشن‌تر میشه. پس توجه کردید که در اینجا عرض یعنی نوع عرضی مثل بیاض با اضافه قابلیت اشاره پیدا میکنه، یعنی تشخص پیدا میکنه اضافه به موضوعش. صور نوعیه و نفوس چیه؟ اونم همینجوره. صور نوعیه با اضافه به مواد، نفوس با اضافه به بدن، یا اضافه به بدنه یه درخت مثلا، نفس نباتی باشه اضافه به بدنه درخت، نفس حیوانی باشه یا انسانی اضافه به بدن. پس بازم در اونها میبینید اضافه دخالت میکنه و اونها رو مشخص میکنه و اون و اونها رو قابل اشاره حسی میکنه. پس در نوع عرضی یک، در نوع جوهری وسیط دو، در هر دوی اینها خود اضافه به موضوع یا مواد این نوع رو قابل اشاره حسی می کنند. دیگه احتیاج به مازاد بر اضافه، احتیاج به اعراض دیگه نداره. همین دوتا عرض، همین عرض واحد که اضافه است کافی، هم در هر دو، هم در نوع جوهری وسیط هم در عوارض. و توجه هم کردید که این اضافه امری نیست که از بیرون بیاد و بر اینها ملحق میشه، بلکه نفس موجودیت این عرض یا موجودیت اون صور و نفوس به اضافه به محل میشه. خود موجودیت اینه، نه اینکه یه موجودیت جدایی داشته باشن بعد عرض بر این موجودیت اضافه، بلکه اصلا موجودیت اونها به همین اضافه است. اگر این اضافه نیاد اونها موجود نمیشد. خب روشن شد در این قسم از انواع ما فقط با اضافه میتونیم این نوع رو قابل اشاره کنیم. اما در قصه دوم چه نوع جوهری مرکب؟ در نوع جوهری مرکب هم اضافه میتواند دخالت کند و این نوع را قابل اشاره کند، هم احوالی غیر از اضافه که بر این نوع وارد میشوند میتوانند این نوع را قابل اشاره کنند و شخص بسازند. دیگه روشن این مثل که فرض کنید که یک جسم داشته باشید، این جسم هم میتواند اضافه پیدا کند به جسم بیرون از خودش، طرف مثلا پشت در قرار بگیره، از این جهت بشه یک جسم خاص، هم میتونه حالات مختلف داشته باشه، بیاض داشته باشه، سواد داشته باشه، کیفیت خاص، کمیت خاص و همچنان داشته باشه، که احوال متعدد میتونن او را قابل اشاره حسی کنند، احتیاج به اضافه تنها نداره. یکی از چیزهایی که او را قابل اشاره حسی میکند و او را شخص میسازد اضافه است، منحصر به اضافه نیست. در دو نوع قبل که نوع جوهری بسیط و عرض بود، اون فقط اضافه قابل اشاره حسی میشه این دوتا رو، اما در این یکی هم اضافه هم احوال دیگری غیر از اضافات، اینا همه میتوانند این نوع رو قابل اشاره کنند. ولی این احوالی که عارض میشن بر چنین نوعی و این نوع رو قابل اشاره میکنن دو قسمان که اینه وقتی رسیم شده هست، این احوال هم دو قسمان که میشن رسیم هست. و تکون و تلکل خواص و الاعراض. ببینید اینجا عبارت طوری آمده که احتمال دوم از اون دو احتمالی که در خط قبل گفتم تایید میکنه، لوازم رو نمیاره، به جاش خواص و اعراض رو میاره. حالا البته با احتمال اول هم سازگاره، چون به جای در احتمال اول خواص همون لوازم بود، اعراض جدا بود، در احتمال دوم خواص و اعراض هر دو بیان لوازم بودن، در هر صورت فرق نمی کنه. الان خواص و اعراض گفته هم با احتمال اول سازگار هم با احتمال دوم، چون که توجه می کنه. اما خب به نظر می رسه که احتمال دوم یه نقطه طبیعی باشه. و تکون و تلکل خواص و اعراض و اما اضافاتون فقط، یا این اعراض و خواص فقط اضافات هستند، دیگه احوال دیگه نیستند. البته منظور از اضافه عرض کردم اضافه به موضوع در عرض یا اضافه به ماده در صورت النفوس، منظور از اضافه اینه، نه اون اضافه که پشت در قرار گرفته یا دست راست قرار گرفته، اونم اضافه است، ولی مراد از این اضافه اون اضافه نیست. این چه این اضافه های عرض رو مشخص نمی کنه، عرضی که پشت در قرار گرفته مشخص نمی کنه، عرض رو اضافه به موضوع مشخص نه پشت در قرار گرفته. برخلاف نوع جوهری مرکب که یکی از مشخصاتش همین اضافه است که میگی پشت در قرار گرفته، یا مثلا طرف راست فلانی واقع شده، یا مثلا پسر فلانی پدر فلانی، اینا اضافاتی است که نوع جوهری مرکب رو مشخص میکنه. ولی این اضافات به درد عرض یا به درد تشخص عرض یا به درد تشخص نوع بسیط نمیخواد، نوع جوهری بسیط نمیخواد. پس اضافاتی که در اینجا میگیم اضافات به مواد یا اضافات به موضوعات. من غیر ان تکون معنا فی ذات، البته بدون این که معنایی در ذات، یعنی در ذات اون نوع عرضی یا در ذات اون نوع جوهری بسیط وارد شود. چرا؟ چرا معنا وارد نمیشه؟ چون داریم فرض میکنیم که نوع بسیطه، یا عرض رو هم از خارج میگیریم که بسیطه، و چیزی که بسیطه دیگه معنایی تو ذاتش نمیاد. پس معنا تو ذاتش نمیاد که اون معنا بیاد تو ذات و این رو قابل اشاره حسی کنه، این بسیطه، معنایی تو ذات خودش نمیپذیره، اضافه به چیزی پیدا میکنه و تشخص پیدا میکنه. پس تشخصش از وارد شدن معنایی در ذاتش درست نمیشود، چون ذاتش بسیطه، معنایی رو تو خودش راه نمیده، بلکه تشخصش از اضافه پیدا میشود، نه از اینکه معنایی در ذاتش وارد شود. وحیه یعنی این خواص و اعراض، یا بفرمایید این اضافات، فرق نمی کنه، چون خواص و اعراض در اینجا عبارت از اضافات گرفتیم. وحیه ما یعرض لشخصیات الامور البسیطه یک و الاعراض، یعنی اضافاتی است که عارض می شود برای اشخاص امور شخصی، یعنی اشخاص امور بسیطه مثل صور و نفوس، یا اشخاص اعراض، شخصیات امور بسیطه یک، شخصیات اعراض دو. امور بسیطه یعنی انواع جوهریه بسیطه که عبارتن از صور و نفوس، اعراض یعنی انواع اعراضی. اینا شخص دارن، اشخاص دارن، افراد دارن. اشخاص و افرادشون یعرض له، این اشخاص و افرادشون اضافه به موضوعات مواد، این اضافه به موضوعات مواد همون لوازم و خواصی هستن که این انواع رو قابل اشاره حسی میکنه، این شخص میسازن. لأن تشخصها به کونها محمولتن علی موصوفاتها، زیرا تشخص این امور بسیط و اعراض به این از سه محمول باشن بر موصوفاتشون. موصوفات اعراض موضوعات هم، موصوفات صور و نفوس هم مواد هم. محمول بر موصوفات باشن، یعنی اعراض محمول باشن بر موضوعاتشون، اون صور و نفوس هم محمول باشن بر موادشون. همین محمول بودن اونها رو متشخص میکنه. محمول بودن یعنی اضافه داشتن، همین محمول بودن یعنی اضافه داشتن اونها رو مشخص میکنه. توجه کنید مصنف میگه که ارتباط با موضوع به ذات این نفوس رو، این صور رو، این اعراض رو متشخص میکنه. ارتباط با موضوع، موضوع من آم که شامل مواد میشه، اما خود موضوع بالعرض این اعراض رو، این نفوس رو، این صور رو متشخص میکنه. ببینید که دو تا مطلبه ها، یکی ارتباط به موضوع، انتصاب به موضوع، به عبارت ایشون محمول بودن بر موضوع، یکی خود موضوع. خود موضوعی رو مشخص نمیکنه، بلعرض مشخص میکنه. بلعرض یعنی بلواسطه. اون ارتباط به ذات این عرض رو مشخص میکنه، بعد که ارتباط پیدا شد به توسط موضوع متشخص میشه. از تشخص به ذات عرض یا نفوس یا صور به همون ارتباطیست که به موضوع و مواد دارن، و تشخص بلعرضشون یعنی تشخص بلواسطهشون به توسط اون موضوع و مواد. پس خود موضوع و مواد مشخص بلعرض هم، ارتباط با موضوع و مواد یا به تعبیر ایشون محمول بودن بر موضوع و مواد مشخص به ذاته. عبارت توجه داشته باشید به اشتباه نیفتید. لأن تشخصها به کونها، تشخصها اسم این است، به کونها خبره، چون تشخص این امور بسیط و اعراض به این است که این امور بسیط و اعراض محمول بر موصوفاتشون باشه، یعنی تشخص به ذاتشون اینه. بعد میگه و تشخصه، تشخصها بالموضوع یکونه بلعرض. این عبارت توجه کنید، پس تشخص این امور بسیطه و اعراض به توسط حمل شدن و ارتباط پیدا کردن تشخص به ذاته، اما تشخصشون به خاطر خود موضوع، نه ارتباط با موضوع، به خاطر خود موضوع یکونه بلعرض. تشخص بلعرض، تشخص به وسیله خود موضوع، تشخص بلعرضه. مثلا فرض کنید که بیاض مرتبط میشه به دیوار. خب دیوار خودش یه موجود مشخصه، تشخصش هم به این است که مثلا فرض کنید که یکی از متشخصاتش اینه که مثلا فرض کنید که اندازش اینه، یا فرض کنید که روبروی ما قرار گرفته، یا مثلا فرض کنید که از یه اشیاء محکم ساخته شده، استحکام داره، امثال ازارش. این عوارض هم در تشخص بیاضی که بر این دیوار وارد میشه دخالت داره، میشه دخالت به عرض داره. خود دیوار، عوارض دیوار، کم و کیف دیوار، اینا همه در تشخص این بیاضی که عارض میشه دخالت داره، میشه دخالت به عرض. اونی که دخالت به ذات داره همون ارتباط عرض است با این دیوار. و تشخصها بالموضوع، تشخصها بالموضوع رو اینجا ما میگیم عبارت مصنف اینه، تشخصها بالموضوع. عبارت صدرا و ملالیا هر دو اینه، تشخص هابل موضوع و عوارض موضوع، که در عبارت ابن سینا میتونیم عوارض موضوع رو هم اراده کنیم، چون عبارت ابن سینا دفع نمی کنه اون عوارض موضوع. تشخص از طریق موضوع، چه از طریق ذات موضوع، چه از طریق عوارض موضوع. پس عبارت ابن سینان سازگار و حرفای که مولا اولیا با مولا صدر گفتن، چون میگه تشخص به موضوع نه تشخص به ذات موضوع، یا تشخص به عوارض موضوع، یا تشخص به هر دو. این تشخص ها برست این کسو برای طبیعیه مثال برای تشخص ها به موضوع نیستان، مثال برای امور بسیطه است. مایه روزل شخصیات امور بسیطه، بعد به صورت جمله معترضی گفت لعن تشخص ها، بعد گفت تشخص ها فلان. بعد از اینکه این مطلب تمام شد مثال میزنه، یک کس برای طبیعیه مثل صورت نار، که این تشخصش به اضافه است، تشخصش به اضافه است، نه تشخصش به موضوع باشد، تشخصش به موضوع بلعرض است، تشخصش به اضافه یه به موضوع بذار. روشنه دیگه چی هستیم؟ و اما عطف بر اون صحت قبله و تکون و تلک الخواص و الاعراض، اما اضافاتون فقط و اما ان تکون احوالا زائدتن على الاضافات. عطف بر اون جاست که ارز کردم این خواص و اعراض دو قسمن، یا اضافاتن که در انواع جوهریه بسیطه و در انواع عرضیه داریم، یا احوال اضافه بر مضافاتن، یعنی هم اضافه هم احوال دیگر. اینا همه مشخصاتن که گفتن در انواع جوهریه مرکبه داریم. و اما ان تکون احوالا زائدتن علی المضافات، و یا اینکه اون خواص و اعراضی که مشخص نوعن و نوع رو طبیعت مشار الیه میسازن احوالی هستن زائد بر مضافات. این دیگه غیر از اضافه به مواد و موضوعات، اگرم اضافاتی دارن اضافاتی دیگر دارن، احوالی هستن که غیر از این اضافات به مواد و صور مواد و موضوعات هم ممکنه اضافات دیگه داشته باشن، اصلا ممکنه باز کم و کیف داشته باشن که اصلا اضافه نیست. بالاخره احوال زائد بر مضافات، حالا که اون احوال از سنخ اضافه باشد منتها نه اضافه به مواد و موضوعات، یا از سنخ اضافه نباشد، از سنخ کیفیات و کمیات و چیزایی که میشه. اینم من غیر ان تکون من انفضاد، اینجا هم باید اضافه کنیم. من این اموری که وارد می شوند و نوع رو مشخص می کنند داخل در ذات نوع نمی شوند، ولی داخل در ذات شخص می شوند. این اول بحث عرض کردم که این عوارض اگر چه مقوم نوع نیستن ولی مقوم شخص هستن، پس در ذات ماهیت داخل نمی شوند ولی در ذات فرد داخل می شوند، در ذات شخص داخل می شوند. تا اینجا مطلب رو رسوندیم به این بحث که انواع جوهریه مرکبه با عوارض و احوال زائد بر اضافات مشخص می شود. حالا می خوام درباره این احوال بحث کنیم. از کدام این احوال دو قسم؟ یک قسم این است که این احوال اگر از بین رفتن تمام معروض از بین میره، هم ذاتش از بین میره، هم مقایرتی که با اشخاص دیگر بر اثر عروض این عوارض پیدا کرده بوده از بین میره. چون وقتی عوارضی بر این طبیعت عارض شد و شخصی ساخت، این شخص هم میشود شخص، هم میشود ممتاز از بقیه اشخاص. به توسط همین عوارض دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه این طبیعت نوعیه میشود شخص، یکی اینکه میشود ممتاز از بقیه اشخاص و مغایرت پیدا میکند با بقیه اشخاص. حالا وقتی که این عرض باطل شد، گاهی عرض طوریست که اگر باطل شد هم اون مغایرتی رو که این فرد با افراد دیگر داشت باطل میکند، هم خود ذات رو باطل میکند. اما گاهی عرض تو نیست، اگر باطل شد فقط مغایرت باطل میشه، ذات باطل میشه. جزتون چی از میکنه؟ پس توجه کنید هرگاه که این عوارض که الان مورد بحث ما هستن بر نوع جوهری، نوع جوهری مرکب، بر نوع جوهری مرکب وارد میشن، دو تا امر رو درست میکنن. یکی این که ذات و شخص میسازن، یکی این که این شخص از بقیه اشخاص ممتاز میکنن. اما دو همین عوارض که این دوتا خاصیت رو دارن به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم اون عرضی که اگر رفت هر دو خاصیت میبره، یعنی هم مغایرت باطل میشه هم اون ذات باطل میشه. یک عرضی که وقتی رفت فقط مغایرت باطل میکنه، با رفتنش مغایرت میبره ذات رو نمیبره. این هر دو رو باید مثال بزنن. مثلا قطعه ای از زمان رو توجه کنید. قطعه ای از زمان شخصی از زمانه یا زمان خاصه، بهش بگید زمان خاصه، بگید شخص زمان فرق میکنه. این قطعه از زمان بر اثر وضع مخصوص فلکی پدید میاد. این وضع مخصوص فلکی حالتی است که این قطعه زمان رو میسازد، هم ذاتش رو میسازد، هم باعث میشود که این قطعه زمان از قطعه زمان دیگر جدا شود. حالا اگر این وضع فلکی عوض شد، نه تنها مغایرت این قطع زمان با قطعات دیگر از بین می رود، بلکه خود این قطع زمان هم از بین می رود. وقتی فلکی در چنان حالتی قرار گرفته بود، دوباره یه خورده بیشتر دور زد، این قسمت از زمان دیگه از نرفته، زمان بعدی آمده، اصل اون زمان شخصی از نرفته. نه تنها مغایرتش، هم مغایرتش از نرفته، هم اصلش از نرفته. اما اگر این دیوار سفید بود، با دیوارهای زرد و رنگهای دیگه فرق میشه، هم ذاتی داشت هم مغایرت داشت با ذات دیگه، با اشخاص دیگه. شما سفیدیشو باطل کردید، با باطل کردن سفیدی دیوار دیگه باطل نمیشه، ذات باطل نمیشه، مغایرتش با دیوارهای دیگه باطل میشه. باید یه مغایرت دیگه درش درست کنید، یه رنگ دیگه میزنید، یه کار دیگه میکنید که مغایرت جدیدی پیدا کنه با دیوارهای دیگه، ولی ذات باطل نمیشه. پس این عوارضی که مشخصاً در انواع مرکبه جوهریه، این عوارض دو قسم میشن. بعضی از این عوارض با رفتنشون هم مغایرتی رو که این شخص با اشخاص دیگر داشت از بین میبرن، هم ذات این شخص رو از بین میبرن، مثل همون زمانی شخص شد. و بعضی از این عوارض مشخصه عوارضی هستن که با رفتنشون فقط اون تغایری که این فرد با افراد دیگه داشت از بین میبرن، ما احتیاج به تغایر جدید پیدا میکنیم، ذات رو از بین نمیبرن، که اینا روشنه. نه، عرض دوم قسم اول عرض مفارقه، وضع فلکی عرض مفارقه، وضع فلکی که باعث میشد این تیکه زمان درست بشه عرض مفارق بود، احتیاج به عرض لازم نداریم. این که ما میگیم عرض مشخص، میخواد لازم باشه، میخواد خیلی لازم باشه. البته اگه عرض لازم از بین بره، قهرن ذات از بین میبره. ذات اگر عرض لازم شخص باشه، شخص از بین میبره. اگر عرض لازم نوع باشه، شخص از بین میبره. عرض لازم هم اینطور نیست که با رفتنش شخص از بین بره. اگر عرض لازم شخص باشه، با رفتن شخص از بین میره. ولی اگر عرض لازم نوع باشه، با رفتن شخص از بین نمیره. من این لزومی نداره شخص از اون بیره، ممکنه یه وقت شخص از اون بیره میکنه. خواهم از کنم که این تفاوتی که ما گذاشتیم اونجا نگید قسم اول عرض لازم، قسم دوم عرض مفارقه. نه، قسم اول میتونه عرض لازم یا مفارق باشه، قسم دوم میتونه عرض لازم یا مفارق باشه. اینطوری تقسیمش نکنید، همونطور که خود ابن سینا تقسیم کرده تقسیم کنید. بعضی از عوارض با رفتنشون هم مغایرت این فرد رو هم ذات فرد رو از بین میبرن، بعضی از عوارض با رفتنشون فقط مغایرت رو از بین میبرن، ذات رو از بین میبرن. همینطور که ابن سینا تقسیم کرده شما تقسیم کنید، نگید اون عوارض لازم این عوارض مفارقه، چون قسم اول میتونه لازم باشه میتونه مفارق باشه، قسم دوم میتونه لازم باشه میتونه مفارق باشه. لکن بعضها، یعنی بعضی از این احوال به طوری است که لطبه هم مرفوعا عن هذا المشار الی، به طوری است که اگر فرض کنیم که برداشته شود از این شخص مشار الی، با برداشتن اون حالت لوجه و ان لا یکون هاذا المشار الیه که مغایر لآخرین است لا یکون موجودن، یعنی خود این مشار الیه که مغایر با بقیه است موجود نباشه. ببینید داره به هر دو مطلب اشاره میکنه، هم خود این مشار الیه هم مغایرتش پرده رو میگه داره، الان هم خودش را دارد هم مغایرتش را به آخرین دارد. وقتی که این عرض رفت خودش از بین میره، خب خودش از بین میره مغایرتش هم از بین میره، چون مغایرت که با بدون خود باقی نمیمونه چی. لذا پسرش میگه بل یکون قد فسده، بل یکون قد فسد، بلکه همون خودش هم از بین میره. نحو دقت کنید، نحو مغایرت لازمه، یعنی همونطور که مغایرت لازمش فسد، بل یکون خودش قد فسد مثل مغایرت لازمش هم که اون قد فسدت، همونطور که مغایرت لازمش قد فسدت خودش هم قد فسد. عبارت اینطوری معنا کنید، نگید فسدن نحو مغایرتی، نحو رو فاعل فسدن نگیری، فاعل فسدن خود همون مشار الیه، اینطوری بگید بل یکون قد فسد اون مشار الیه مثل مغایرت لازمش که مغایرت لازمش هم فسدت، همونطور که مغایرت لازمش فسدت خودش هم فسدت. برخلاف قسم بعدی که مغایرت لازمش فسدت ولی خودش لم یفسد. این یه قصه تموم شد. مثال هم زدیم به زمان، مثال زمان رو مرحوم سلامه در حاشیه داره، مثال به مکان هم میزنه، بعد نیست مثال مکانش هم هست کنه. ایشون میگه مکان خاص میشود با اطرافش، با اطرافش یعنی با مکانهایی که دورش را احاطه کرده. حالا اگر شما این محیطها رو بردارید، محیطها رو بردارید، مکان میره جای دیگه، یعنی مکان عوض میشه. شما مکانی که داشتید با این محیطها داشتید، حالا میرید یه جای دیگه محیطهای دیگه پیدا میشه، خب مکانتون عوض شده، شخص مکان عوض شده، هم مقایرتش عوض شده هم شخص عوض شده. از شخص باطل میشه اگر شما اون محیط ها رو بردارید یه محیط های دیگه بیارید، شخص هم عوض میکنید، محیط رو نمیتونید عوض کنید، باید مکان عوض کنید تا محیط به تبع مکان عوض کنید. اگر تونستید محیط هم عوض کنید بدونید که ما مکان هم عوض کنید. پس در مکان هم که تشخصش و اون مکان هاییست که محیط بهش قرار گرفتن، همین وضع داریم که اگر اون اعراض رو باطل کردید، نه تنها مغایرت این مکان محاط رو با اشخاص دیگر و قطعات دیگر مکان از بین بردید، بلکه خود مکان رو از درسته، شخص مکان از درسته، به شرط که بتونید محیطا رو از بین ببرید. ما نمیتونیم محیطا رو از بین ببریم، ما وقتی بخوام محیطا از بین ببریم باید مکان رو منتقل کنیم، از اینجا بریم اونجا، وقتی اونجا یه جای دیگریست که محیطاش با محیط اینجا فرق میکنه، محیط های اینجا عوض شده، پس شخص مکان عوض شده. همین من دارم همین عرض میکنم میگه مکان رو ما داریم عوض میکنم، به این صورت عوض کردن. بله ما نمیتونیم مکان رو عوض کنیم به این معنی که مکان رو زائل کنیم، مکان به قول شما سرجاش هست چون کم قاره، در خلاف زمان که کم قار نیست، مکان سرجاش هست، ولی ما همینی که سرجاش هست میتونیم باطلش کنیم. چطوری باطل کنیم؟ به این نحو جرسن، نه اینکه محیط ها رو برداریم، شما نمیتونیم محیط ها رو برداریم، ما محیط رو عوض میکنیم، محیط که عوض شد شخص عوض میشه، یعنی ما از مکان این تو مکان دیگه، این مکان محیطش این بود این مکان، حالا محیطش این شده میشه این مکان، مکان ها الان جدا میشن با جدا شدن محیطش. اگر محیط رو شما عوض کردید مکان عوض میشه، دقیقا شما چه تحبیر میکنیم؟ این تحبیر جامعیه، اگر محیط رو عوض کردید مکان عوض میشه، نه تنها مغایرتش عوض میشه شخصش عوض میشه. روشن شد چی عرض میکنم؟ نه یعنی مکان از بین میره، یعنی مکان عوض میشه، اون شخص دیگه، اون شخص دیگه نیست، یه شخص دیگه است. اگر محیط عوض شد اون شخص مکانی که قبلا داشتید دیگه ندارید، یه شخص دیگه دارید، حالا اون شخص از بین رفت یا نرفت کار ندارید، ولی بالاخره اون شخص شما ندارید، یه شخص جدید دارید، هم مغایرت جدید دارید هم شخص جدید. مثال به زمان راحت تر فهمیده میشه، لذا من اولا مثال زمان گفتم، مثال مکان حالا که گفتم سید احمد مرحوم سید احمد مثال زمان گفته، مکانش هم اضافه کرد که ایشون مکان هم گفته، ولی تصمیم گفتن مکانی نداشته، چون میدونستم یه مقدار فهمیدنش مشکله، ولی با این توضیح بدم که مطلب روشن شد. و بعضها یعنی بعض احوال، این قسم اول بود حالا گفتیم که بعضی از این احوال طوری هستن که اگر از مشاران الهی برشون داری نه تنها مغایرت مشاران الهی باطل میشه، خود مشاران هم عوض میشه. قسم دوم اینه که بعضها و بعض احوال این است که اگر توهم شود مرفوعا، اگر فکر شود که برداشته شده، یعنی تصور کنیم جو ازشنشون کنیم، این که میگه لطف مهم و مطلوع هم چون بعضی عوارض لازم هم نمیشه برشون داشت، فرض کنید که برشون داشت، قبلش هم همیه بود که بینید لطف مهم و مطلوع هم کلمه تو مهم را بود، چون بعضی عوارض نمیشه برداشت، عوارض لازم هم عوارض لازم هم نمیشه برداشت، فرض میکنیم برداشتشون. خب و بعضها به حیثی هستن که لطف مهم و مطلوع هم اگر فرض کنیم که برداشته شدن، لم یجب بهی، یعنی با این رفعی که حاصل شده اتفاق نمی افتد، نه بطلان ماهیت این مشاران الهی و نه فساد ذاتش، نه ماهیتش بعد از وجودش باطل می شود، نه ذاتش بعد از تخصص و تشخص باطل می شود، بلکه فقط مغایرتش باطل می شود. نه ماهیت باطل می شود، در قبلی هم ماهیت باطل نشود، و نه ذات باطل می شود، ولی در قبلی ذات باطل شد، در قبلی ماهیت زمان باطل نشد، اون زمان رفت یه زمان دیگه جاش آمد، ماهیت باطل نشد، ولی ذات این زمان و شخص این زمان باطل شد. اما در این یکی نه ماهیت باطل می شود نه ذات باطل می شود، ولیکن یعنی بلکه بطلت مغایرت او و مخالفت او لآخرین، فقط مغایرتش باطل مغایرت و مخالفتی که با آخرین داشت باطل میشه، باطل میشه یعنی نه بی مغایرت میشه، بلکه تبدیل میشه الی مغایرت اخرى، الی مغایرت اخرى میخواد با الی آورده که بفهمی تبدیل میشه، نه از نه باطل میشه یعنی فانی میشه، چون بطلت رو داره با الی متعدی میکنه، بطلت یعنی تبدل است، وقتی بطلت با الی متعدی میشه یعنی تبدل است، نه به معنای فساد است، مغایرت فاسد نمیشه، زائل نمیشه، بلکه تبدلت الی مغایرت اخرى، این عرض از من میره یه عرض دیگه جاش میاد، این حالت از من میره یه حالت دیگه جاش میاد، و اون حالت دیگه که آمد مغایرت رو حفظ میکنه، اونجا دیگه اون مغایرت قبلی نیست که مغایرت جدیده. من غیر فسادن، توجه کنید، منظور من غیر فساد ماهیتهی او ذاتهی، نه من غیر فساد مغایرت، مغایرت یه خوبی فاسد میشه، شخص مغایرت فاسد میشه، یه مغایرت دیگه جاش میاد، پس من غیر فسادن مربوط مغایرت نیست، نه من غیر فساد یعنی من غیر فساد مغایرت، من غیر فساد یعنی من غیر فساد ماهیت و من غیر فساد ذات، نه ماهیت فاسد میشه و نه شخص فاسد میشه، بلکه فقط مغایرت فاسد میشود، اونم فاسد میشود جانشین میگیره، نه فاسد شود به طور کلی زائل شود. خب دو قسم حالت داریم، لکن نارو و ما اشل علینا ذالک فلم یتحصل، عبارت توجه کنید چی میشه این لکن نار، استدراک از همین بخش اخیره که گفتیم دو قسم احوال زائده داریم، بعضها به حس لطبه هم مطبوعن تا آخر و بعضها به حس لطبه هم مطبوعن با تا آخر، این دو قسم داریم، لکن نما لکن نارو و ما اشکل علینا ذالک، ذالک یعنی فرق بین هما، عبارت جالبیه، هیچ کلمه فرق قبلا نیمده ولی داره اشاره میکنه فرق، لکن رو و ما اشکل علینا ذالک یعنی فرق بین این دو قسم برای ما مشکله، گاهی ما تشخیص نمیدیم که این عرضی که مشخص است از قسمیست که با رفتن از ذات رو هم میبرد یا از قسمیست که با رفتنش فقط مغایرت میبرد، این رو تشخیص نمیشه، فلم یتحصل یعنی فلم یتحصل لنا الفرق، عبارت همیتی که من رو میکنم معاشین اینجا به زحمت افتادن، صدرا خوب معنی شده، این معنی که من دارم از میکنم از صدرا گرفت، البته صدرا فقط ذالک رو اشاره کرده، فلم یتحصل هم بیان نکرده، ولی خب از معنای ذالک فلان تحصیل هم فهمیده میشه، لکن نا رو و ما اشکل علی نا ذالک یعنی فرق بین این دو قسم گاهی برای ما مشکل میشه، فلان یا تحصیل یعنی فلان یا تحصیل هم از فرق، منتها دقت کنید ما نمیخوام بگیم که ما داریم بحث میکنیم که دو قسم داریم، نمیخوام بگیم که ما این دو قسم تشخیص میدیم، بستر تشخیص ما نیست، بستر واقعیته که در مقام ثبوت این دو قسم داریم. الان ما که داشتیم توضیح میدادیم میگفتیم احوال دو قسمن، میخواستیم بیان کنیم که در مقام ثبوت ما این دو قسم داریم. نمیخواستیم بگیم که ما این دو قسم رو میشناسیم تا بعد رو ما اشکل علینا مطلب رو مخدوش کنیم. اگر میگفتیم ما این دو قسم رو میشناختیم و شما بر ما اشکال میشدید که نگاهی از اوقاتم بر ما مبهم میمونه، مشکل پیش میاد، نمیتونیم فرق بذاریم، ولی ما که ادعا نکردیم که ما این دو قسم رو میشناسیم، ما گفتیم این دو قسم رو داریم. اگر ما نمیشناسیم با داشتن منافاتی نداره، ما این دو قسم رو داریم در خارج ولو نشناسیم. اگر گفته بودیم ما این دو قسم رو میشناسیم با نشناختن منافات داشت، اما حالا نمیگیم این دو قسم رو میشناسیم، ما میگیم این دو قسم رو در خارج داریم، این با نشناختن منافات نداره، ممکنه چیزی رو داشته باشه نشناسیم. بله فلم یتحصل لنم، درسته، فلم یتحصل لنم فرد، نه فلم یتحصل فرد فی الواقع، فرد در واقع هست ولی برای ما متحصل هست. و لیسه کلامانه، این و لیسه کلامانه رو توضیح شما هست کردم، و لیسه کلامانه فی ما نعلم و نهنو کلامانه، یعنی در وقتی ما داریم میگیم لکن بعضها به حیث لطبهیم و بعد میگیم و بعضها به حیث لطبهیم، این تقسیمی که میکنیم این کلام ما در چیزی نیست که نعلم و نهنم، نمیخوام بگیم چی رو ما تشخیص میدیم چی رو تشخیص میدیم، بل فی مل امرو فی نفسهی علی، کلام ما در اون نیست که امر فی نفسه بر اون هست، یعنی چی در فی نفسه او را دارد، فی نفسه یعنی باقت نظر از تشخیص ما، باقت نظر از علم ما، میخوام بگیم چی یعنی این حالات در فی نفسه، فی نفسه ها این دو قسم دارد، اینو میخوام بگیم. نمیخوام بگیم ما این دو قسم رو میدانیم یا نمیدانیم. اگر گفته بودیم ما این دو قسم رو میدانیم، شما جادش بر ما اشکال کنید که نه همیشه نمیدانیم، گاهی از اوقات هم اشتباه میکنیم، اما ما که نگفتیم این دو قسم رو میدانیم، ما گفتیم این دو قسم رو فی نفسه ها داریم، فی نفسه ها یعنی باقت نظر از علم ما، و برای اشکال نمیشه که ما تشخیص نمیدیم، خب تشخیص ندیم، بالاخره داریم. اصل لیسه کلامنا، اون کلامی که ما داشتیم که تقسیم کردیم حالات رو به دو قسم، کلام ما در فیما نعلم و نحن نیست، در احوالی که ما میشناسیم نیست، در احوالی که در خارج فی نفسا هستن، بل فیما کلام ما در چیزی است که امر یعنی اون حالات فی نفسها بر اون هستن. این علیه ضمیرش به ما برمیگرده، به امر برنمیگرده، فی از ضمیر فی نفسهی به امر برمیگرده، یعنی فی مل امرو فی نفسهی علی، در چیزی بحث میکنیم که امر یعنی شی، فی نفسهی یعنی باقت نظر از ادراک ما، باقت نظر از علم ما، این امر علیه بر اون چیز هست، بر اون وضع هست، ما در وضعی بحث میکنیم که شی بر اون وضع هست فی نفسه، نه ما او را بر اون وضع میبینیم بلکه او بر اون وضع هست. بحث ما در اینه، اگه بحث ما در اینه، تشخیص ندادن و تشخیص دادن ما دخالت نداره، بالاخره ما این دو قسم رو داریم که تشخیص بدیم که تشخیص ندیم. خب مطلب رو جمع کنم، کل فصل رو دوباره به صورت مختصر اشاره کنم که ذهنمون بمونه. گفتیم نوع طبیعتیست متأصل هم در خارج هم در ذهن، به این طریق فرق بین نوع و جنس رو بیان کردیم و گفتیم جنس اگر با امور محصله متحصل شد تازه میشه نوع، اگر تبدیل شد به جنس سافل فقط احتیاج به اشاره دارد که وجود خارجی پیدا کنید، اون در این هنگام عوارض برش عارض میشوند و این عوارض اون اشاره رو درست میکنند. تا اینجا مطلب رو گفتیم، بعد اون وقت بیان کردیم که این عوارضی که طبیعت رو مشابه له میسازند به دو قسم تقسیم میشوند، یکی این که فقط اضافات هستند، یکی این که احوالی هستند زائد بر اضافات. گفتیم اضافات مشخصات هستند در انواع جوهریه بسیطه و در انواع عرضیه، اما احوال مشخصات هستند در انواع جوهریه مرکبه. بعد که رسیدیم به انواع، انواع جوهریه مرکبه، احوال رو به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم احوال گاهی طوری هستن که با رفتنشون شخص و مغایرت رو از بین میبرن ولی گاهی با رفتنشون فقط مغایرات رو از بین میبرن، شخص از بین میبرن. و بعدا گفتیم ما ممکنه ندونیم، ندونستن ما به جای زرن وارد میکنه. این کل مسئله بسید این فرض گفتیم و ترکید کردیم در این فرض که توجه داشته باشید تشخص صبر و نفوس و همچنین عوارض به موضوعات و مواد نیست، بلکه به ارتباط به موضوعات و مواده، به انتصاب به موضوعات و مواده، یا به تعبیرشون به حمل شدن بر موضوعات و مواده، نه به خود مواد و موضوعات. موضوعات و مواد مشخصه بالعرض هم، نه مشخصه به ذات. مشخصه به ذات ارتباط با این موضوعاتی که اونم تحکیب کردیم، مطالبی که در این فصل گفتیم خلاصش همین بود. چه از کردن ایشالله فصل بعدی هم در جلسه همین بشون بکنیم.